بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول عاشر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بنده یک تا سوال داشتم، اگه اجازه بدید شما رو بپرسم.
بفرمایید، فقط با صدای بلند بپرسید.
بله، الان صدا خوب آجا؟
الان خوب شد.
بله، آجا سوال اول در مورد اون قسمتی که فیضا خان تصیب و حسن یکون و واجبن هست، اینجا شما دو تا توجیه فرمودید. این که اجماع مرکب داریم که گزینه استصحاب مطرح نیست، یا گفتن آب هست یا نیست، یعنی یا قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم، یعنی واجب یا هم. یه گزینه دومی هم فرمودید که اون بهتره مناسبت با موضوع بود. من اوسق الله سعید رو میدیدم، نوشته بود لعدم الفاصله. حالا قبلش توضیح میداد، گفت که اینجا وقتی خدا میگه تصدیق کنی و وجوب تصدیق بدن میشه، یه بار تصدیق حقیقیه که در مورد خداونده، یه بار تصدیق ظاهریه. بعد اینکه ما شاید احتمال خلاف هم بدیم در مورد مؤمنی، ولی چون خدا گفته دیگه ظاهرا احتمال خلاف رو الغا میکنیم و ترتیب اثر میدیم و عمل میکنیم به حرفاش. اینکه لعدم الفاصل نوشته بود، این راجع من نفهمیدم، یعنی اون وجه حسن بودن رو عدم الفاصل نوشته بود. این قسمت اگه به شیلی توضیح بفرمایید.
اشتباه نکنم منظور ایشون از عدم الفاصله هم قول سوم دیگه. قول سوم همچنین چیزی را نداریم، یعنی کسی که بیاید بگوید که تصدیق حسن است ولی واجب نیست. داریم کسانی که کلا میگن تصدیق حسن نیست، خبر باهات از بیخ اصلا عمل خبر باهات حرام میدونه. نه، یه گروه گروهی هم هستن که میگن تصدیق حسن است و واجب است. اما کسی که بگوید تصدیق حسن است ولی واجب نیست، چنین کسی رو نداریم. میشه خلق اجماع مرکب که جایز نیست.
یه سوال در مورد، یعنی بحث کلیه، این که فضای علوم متفاوت از هم دیگره. ما مثلا علم تفسیر داریم، کلام، فقه و اصول، اینا فضای استدلالشون هم متفاوت. بعد مثلا میبینیم این شیخ میاره مثلا از مجموع بیان مثلا یه چیزی نقل میکنه، یه مثلا اونجا حتی من المیزانم میدیدم بحث آیه نقل و اینا، میدیدیم مثلا اون قسمت های مثلا سیاق آیه و اینا رو بیشتر مثلا بولد میکنن، ولی میان تو فضای فقهی اون سیاق رو میذاره کنار، اصلا نوع استدلالی که تو فضای علم تفسیر هست اونو میذاره کنار، با یه دید دیگه، با یه نوع نگاه دیگه وارد میشه و استدلال میکنه و یه استظهار دیگه ای از این آیات و روایات داره. در تو مثلا علم کلام هم یه نوع دیگه است. ما اصلا نمیتونیم اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم تو علم فقه. مثلا الان تو علم کلام ما بحث این تا هدف خلقت و جهان‌بینی و این مسائل رو داریم. گاهی که مثلا میگن این اگه اینطوری باشه چون به عدالت خداوند ضربه میرسه، نه پس باید اینو بذاریم کنار. مثلا استدلال کلامی اینجوری میشه، یعنی یه غایتی هست، یه هدفی هست و یا یه نلاکاتی هست، وقتی با اونا تعارض میشه میگه پس این نباید باشه. ولی تو علم فقه این غایات و اینا رو میذاریم کنار، کلا با ادله لفظی میریم جلو و به این جزیره جزیره شدن ما رو از اون هدف کلی که میخواستیم اسلام، حقیقت اسلام رو بشناسیم، ما رو از اون دور نمی کنه.
خیلی متوجه نمیشم این نتیجه گیری که دارید میکنید. این که علوم فضاهای مختلفی دارن، بله فضاهای مختلفی دارن. تو اون فایلی که برای حجیت چندین بار معرفی شده یه رجوع بکنید، عرض کردیم که بله علوم مختلف در حجیتشون منابع معتبری که از اونها داده هاشون رو میگیرن تفاوت هایی دارن، رجوعشون به اون منابع متفاوت هست. اینه یه اشاره کردیم تو اون فایل حجیت، نظر شما درست بنشینید. اما اینکه در علوم دینی، حالا این برخی از مثال هایی که شما ظاهرن تو ذهنتونه، اینه اون نیست. خب به هر حال در هر علمی دنبال حل یک مجهول های خاصی هستیم. خب اینکه مجهول خاصی رو میخوایم حل بکنیم، این دیگه طبیعیه دیگه، این به متفاوت بودن فضای علوم مربوط نیست. خب مجهول خاصی رو در علم فقه دنبالشید، با اون دید به منبعتون رجوع میکنیم، به قرآن رجوع میکنیم. در علم عقاید دنبال پیدا کردن یک مجهول دیگه ای هستید، با اون دید بهش رجوع میکنیم. و در این حال هم برداشت های مختلفی که احیانا اهل فن دارن از قرآن روایات میکنن، ما بحث اعتقادی، ما بحث فقهی و مانند اینها، اینها اگر طبق ضوابط علمی این برداشت ها داره میشه، هیچ گونه دوگانگی و تشدد ایجاد نمیکنه که هیچ، بلکه یک انسان کامل چند بعدی تربیت میکنه و این داده های مختلف علمی مکمل هم دیگه میشن، نه ناقض هم دیگه. حالا مکمل هم میشن در عرض هم یا در طول هم. لذا شما میبینید حالا در عرض هم مثل این که خب شما به قرآن رجوع میکنید، این نکته اخلاقی استفاده میکنید، به این نکته فقهی استفاده میکنید، اینا خب گاهی اوقات به این شکل در عرض هم، گاهی اوقات هم در طول همه، یعنی حتی در مسائل اعتقادی به هر حال یه حرفی رو در حد مطالبی که متکلمین گفتن برداشت میکنید، یا عمیق‌تر میشید یه مطلبی رو در حد نکات ریزی که حکما گفتن تو اعتقادیات برداشت میکنید، بیشتر عمیق میشید، میبینید که نه قرآن داره اون چیزی رو میگوید تو اعتقادیات که عرفا گفتن، حالا شاید بیشترم عمیق بشید و بالاتر از اونم برسید. خب اینم برای به این چه باشه، خلاصه این که تناقض و تعارضی نیست، این که برداشت ها مختلفه یا شیوه های رجوع مختلفه، این موجبه این نمیشه که ما حرفای متناقض از دین بفهمیم. شایدش هم همینه که شما نگاه بکنید اتفاقا اون دست از علمای ما که شخصیت های چند بعدی تری داشتن، اینا به عمق دین تازه نزدیکتر هم شدن و دورم نشدن. این که شما میگید درست برعکسه. خب شما نگاه بکنید کسانی مثل مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه که یک شخصیت ذو ابعادی داره، خب ایشون بسا دین رو بهتر میشناسه از کسانی که تک بعدی هم آدم این احساس میده. یا در اصل خود ما امامین انقلاب اسلامی، خب یک دینشناس های واقعا ذو ابعادی هستند، در این حال نه تنها دچار تناقض هم نیستند تو برداشت هایی که بر علوم مختلف از دین شده، بلکه برعکس اون چیزی که گفتید هدف اصلی دین رو بهتر از دیگران آدم احساس بکنه که این بزرگواران دریافت کرد. خب نمیدونم چقدر حرف شما پاسخ داده شد.
بعد از اون هم که می فرمودید ما رو یک سری جلسه ها در اون اوائل داشتیم با شما در همین مقاصد که توضیح می دادید لایه های متفاوت دین با ما تو فکر دنبال چی هستیم، لایه عمیق‌تر دین دنبال چی هستیم، این فکر که مثلا بحث عذاب و اخروی ایناست اینا رو با مسائل دیگه قاطی نکنید، بحث اخلاق اینا اینا رو هم تو ذهنم اومد با این سمنانی که شما فرمودید قضیه روشن‌تر شد. خیلی ممنون.
سلامت بشید. خواهش. خب جلسه قبل بحثمون رسید به آیه اوزون. آیه اوزون ماجراش این بود که استدلالش این شد که خداوند متعال پیامبر رو در این که تصدیق می کند هر حرفی را که می شنود از مؤمنین مدح کرده، و با توجه به اینکه این تصدیق نمی تواند مستحب باشه، پس معلوم میشه که واجبه. حالا اینجا باید یه مقدمه دیگه یه هم زمینه بشه، دیروز اشاره نشد. مقدمه هم این که اگر برای پیامبر تصدیق مؤمنین واجب باشه، لابد که برای امتش هم واجب باشه. ادواب اشتراک احکام، یعنی همه احکام که برای پیامبر ثابتن، اصل اولی اینه که برای امت هم ثابتن الا ما خرج بده. خب اونا جلسه قبل گفتیم. من یه استدراکی نسبت به یکی از نکاتی که دیروز گفتیم خدمت رفقا عرضه کنم در مورد اسماعیل ابن جعفر الصادق علیه السلام. خب این بزرگوار فرزند ارشد امام صادق علیه السلام، من دیروز اشاره کردم که روایت داریم ایشون نبیذ می نوشیده. متاسفانه این با یه دونه روایت دوستان نباید قضاوت کردن، ما نخواستیم تایید بکنیم تصدیق کنیم این روایت رو، شاید هم برعکس این روایت رو افرادی مثلا جعل کردن چون شخصیت مسئله داری بوده و به حال حاشیه داشته این بزرگوار، شاید مثلا همینطوری بوده. اینم یه نکته است. فقط دیروز ما یه چیزی خواستیم بگیم که ذهن رفقا رو درگیر بکنیم، وگرنه دنباله جنبندی نبودیم در باید شخصیت ایشون. روایت جلد 25 بهار صفحه 158 این نمازدار جامع الاحادیث، جلد 25 صفحه 158 رفقا حالا یه نگاهی خواستم بکنن اونجا هست. ولی خب خلاصه این که نمیشه اینقدر سریع نتیجه گرفت و قضاوت کرد در مورد شخص مثل جناب اسماعیل. همین فعلا به نظرم کافی باشه. فقط خواستم یه حق ایشون اجحاف نکرده باشیم و برای مسئله من شخص میگم خیلی مسئله دار بوده از باب اینکه امامت ایشون مطرح بوده، حاشیه داشته برای خودش، کسانی رو داشته که ارتباط های نزدیکی با ایشون داشتن و اینا هم بندگان خدا سر احیانا این مسئله سوختن، بعضیاشون مشکلاتی برای امام صادق علیه السلام پیش اومده. ماجراش طولانیه، فقط از بابایی که ادای حق شده باشه مثلا اصلاحی بکنه. و یدد علیه، ما هم شیخ رحمت الله علیه فرمد استدلال به آیه اوزان هم اشکال. شیخ رحمت الله علیه استدلال به آیات تا اینجا هیچ کدوم رو نپذیرید. اشکال آیه اوزان هم بس آخری روشن تره. یک، ان المراد بالاوزان سریع تصدیق و اعتقاد به کل ما یسبع. مد اوزان به کسی میگن که هر چیزی که بشنوه باور میکنه، یعنی اینکه میگوید تو راست میگویی. خب ما چیزی که دنبالش هستیم، مطلوب ما در بحث حجیت خبر واحد اینه که یک شخصی بیاید به اون چیزی که میشنود متعبدن عمل بکنه. بحث ما اینه دیگه. زراره مثلا اومده یه چیزی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده، بنده که میشنوم احتمال میدم 80% درسته، یه 10-20% احتمال میدم زراره داره خدای نکرده دروغ میگه یا اشتباه میکنه. خب اون 10-20% رو کل عدم تلقی بکنم و برم عمل بکنم. تو بحث حجیت خبر واحد چندین بار گفتیم مراد از حجیت اینه یعنی پاشو برو عمل کن. لذا اون چند جلسه صحبت کردیم ادله حجیت چیا را نمیگیره، مثلا تکوینیات را نمیگیره صحبت کردیم. چرا تکوینیات را نمیگیره؟ چون بحث عمل توش نیست. خب الان بحث نیست که رسول الله هر چیزی از هر کسی میشنه و میره عمل میکنه، نه، بحث اینه که رسول الله گوینده را راستگو میداند. لذا در تکوینیات اینم مطرح میشه دیگه، یعنی اگر کسی واسه پیغمبر این مطلبی را از تکوینیات نقل کرد، پیغمبر میگوید شما راست میگویی، حرف تو را حرف گوینده، حرف گوینده را راست میشمارم. خب این مسئله اول، حالا فعلا حالا بعد توضیح میدیم خود تصدیق یعنی چی، ولی مسئله اینه که به معنای اینکه پیغمبر عمل میکنه نیست. شما در تکوینیات اگر حجیت به این معنا بود، در تکوینیات حجیت معنا داشت، معنای حجیت در تکوینیات چی میشد؟ معناش این میشد که بگوییم اگر مثلا راوی اومده گفته اسم عمه حضرت نوح چی بوده، خب ما هم قبول بکنیم که بله اسم عمه نوح فرانچیز بوده، مثلا یه امر تکوینی. حجیت اگر معناش این بود، معنا داشت در تکوینیات بگیم خبر واحد در تکوینیات حجت هست، یعنی باور بکنیم که اسم مثلا عمه حضرت نوح چی بوده، باور. اگر گفتیم در تکوینیات حجیت معنا نداره، علتش اینه دیگه که گفتیم یعنی پاشو برو عمل کن. لذا روایتی که میگوید اسم عمه حضرت نوح فلان چیز بوده، حرفی برای عمل کردن نداره، جایی برای عمل کردن من نداره. این نکته نخست. فمدحه صلی الله علیه و آله. خب این وقت یه سوالی اینجا مطرح میشه که اگر معنای اذن صریح و تصدیقه، این که اصلا جای مدح نداره. حالا یه شبهه مطرح میشه، خب پیغمبر داره مدح میشد به اینکه اذن است، اذن خیرم هست، این که یه برعکس ظاهرا یه رذیله اخلاقی هم هست، زود باور بودن این که فضیلت نیست، رذیله هم هست تازه. خب آدم باید عادی باشه، نرمال باشه، معمولی باشه، ارزش اینه. زود باور بودن غیر نرمال بودنه دیگه، این که رذیله اخلاقی به اسلام میاد. واسه پیغمبر شما دارید اثبات میکنیم، جواب میده که نه، زود باور بودن، حالا بیشتر توضیح میدیم منظور از خود تصدیق یعنی چی، ولی اینجا چیزی که پیغمبر برام معلوم میشه زود باور بودن نیست، بلکه لازمه باوره که عبارت باشد از حسن ظن. پیامبر بر حسن ظن مدح می شود، نه بر زود باور بودن. حسن ظن یه چیزی خوب، خیلی خوب، اینکه من آدم مؤمنین رو صادق بدانم، تهمت برادر دینی نزنه، بدبین برادر دینی نداره. روایت هم داریم من اتهم اخاه، اگر روایت درست بخونم اینه، من اتهم اخاه ان ماس الایمان فی قلبه کما ین ماس الملح فی الماء. روایتش هم حالا که نرم افزار دم دسته یه نگاهی سریع بیارم، از اون که ین ما سل ملح و اگر کسی ما من مؤمنین الا و بینه هم احجابون فا این قال لست لی بولی فقط کفر فا این اتهمه. اگر کسی به برادرش تهمت بزنه، یعنی بدبین باشه، یه قضاوت سوء ظنی نسبت به برادر دینی داشته باشه تو دلش، فقد انماس الایمان فی قلبه کما ینماس الملح فی الماء، همینطور که نمک در آب ذوب میشه، اینم ایمان در قلبش ذوب میشه. منظور اینه پس اگر مرد شده رسول اکرم، واسه یک کمال اخلاقی مرد شده، نه واسه علی عزو بالله یک رذیله اخلاق. اینم خب مطلب خیلی روشن. و ثانیا ان المراد من التصدیق فی الآیه لیس جعل المخبر بهی واقعا و ترتیب جمیع آثاره له. اصلا خود الان تصدیقی یعنی چی؟ یؤمن للمؤمنین، که خود همین یؤمن للمؤمنین رو امام صادق علیه السلام برای اسماعیل توضیح دادن، گفتن یؤمن للمؤمنین یعنی یصدق للمؤمنین. آیا یصدق للمؤمنین یعنی چی؟ عرض کنم که ما یه بحثی داریم، میگن صدق و کذب خبری، صدق و کذب مخبری. صدق و کذب خبری یعنی اینکه یه جمله اومده، جمله خبری اومده، این جمله خبری یه مدلولی داره، اون مدلول عرض کنم که یه ما به الازایی در خارج داره، یه ما یعنی اون چیزی که مدلول لفظ است، معنای الفاظی که از دهن متکلم خارج شده، اینا یک معنایی رو دارن، نفس الامرشون تمام معناست در عالم معنای الفاظ، یه وجودی هست که معلول الفاظه. مثلا طرف میگوید که دیروز باران بارید، الفاظ دیروز باران بارید، این الفاظ که در نفس الامرشون عالم صوته، یک معنای پشت سر اینا وجود داره، یعنی بعد از اینا، یعنی بعد از اینا وجود داره، در عالم معنای چیزی هست که زبان فارسی اینطوری ادا میشه، تو زبان ترکی یه جور دیگه ادا میشه، دونن یاغش یاغده، تو زبانهای دیگر هم یه جور دیگه ادا میشه. یعنی معنای ثابتی ایجاد میشه، واحدی ایجاد میشه، ولی با الفاظ متفاوت. یه دونم محکی در خارج وجود داره که اون قبل از الفاظ، نه بعد الفاظ، قبل الفاظ. اصلا که شما مقایسه میکنید مدلول لفظ رو با اون محکی که در خارج وجود داره، اگر مطابق بود میگید راسته، اگر دیروز بارون باریده میگید این جمله راسته، اگر نباریده میگید این جمله دروغ. خب یه دونم صدق و کذب مخبری داریم. صدق و کذب مخبری یعنی که طرف گوینده که گفتم دیروز باران بارید، اگر خودش معتقد است به اینکه دیروز باران باریده و اینو گفته، میگیم آقا این مخبر صادق است، اما از اینکه باران باریده باشه یا باران نباریده باشه، یعنی خبر صدق باشه یا کذب. اگر گوینده خودش معتقد است که دیروز باران نباریده اما میگوید دیروز باران بارید، این مخبر دروغگوست، کذب مخبری داریم، اما از اینکه دیروز باران باریده باشه یا باران نباریده باشه. خب تصدیق، شما راست میگی یعنی چی؟ شما راست میگی یعنی آیا محتوای حرف شما درست است؟ آیا منظور اینه؟ یا نه اینکه شما آدم راستگویی هستی؟ کدومش؟ چه میفهمد دومی؟ مخبری، شما آدم راستگویی هست، یعنی حسن زن به این معناست، نه حسن زن به اون معنایی که شما اون حرفی که دارید میگید حرف درست بیه و پیغمبر پشت سرش بیاید و آثار رو بر او بار بکنه. خب چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که اگر رسول الله بیاید و هر کسی به ایشون چیزی گفت، پیغمبر بنا رو این بگذاره که خب بله این مطلب حق، یعنی خبر حق، ترتیب آثار بده، این اصلا به نفع مؤمنی نیست که میفهمد اذن و خیر لکم، اذن و خیر لکم یعنی چیزی که به نفع شما ده. لکم هم برای این مخاطب، برای جامعه، برای جامعه، یا دیگه برای منافقین، یا برای مؤمنینی که یعنی هر کسی که داخل جامعه ایمانی است، که این به نظر میرسه ظاهرن این لکم، یعنی کسانی که تو جامعه ایمانی قرار دارن ولی دلشون منافق هم هستن، اون حد دیگه ایه. اذن و خیر لکم، این کاری که پیغمبر میکنه و اذن و تصدیق میکنه، این به نفعتونه، این کی میشه به نفع ما؟ پاسخ زمانی به نفع ما میشود خب پیغمبر به هر چی که شنید ترتیب اثر نده، بنا رو بعد درست بودن خبر نگذاره. مثلا یکی از راه رسید گفت که یا رسول الله قراری مرتد شد، خب رسول الله فرمان که خب نه دیگه، من باید این بنده خدا رو تصدیقش بکنم، برید حکم ارتداد قراری رو جاری بکنید. خب باید تصدیق بکنه دیگه، وجوب تصدیق رو شما اثبات کردید، الان این لکمه به نفع منه به ضرر منه. درسته اون بنده خدا به نفعشه چون حرفشو پیغمبر تصدیق کرده، ولی برای من به ضرره، خیر لکم نیست. پس اوزان خیر لکم نباید توی معنا بکنیم، یعنی پیغمبر یه اخلاقی دارد، یه رفتاری میکنه که برای همه خیره، نه اینکه برای یکی خیره برای یکی شره. خب یعنی چی؟ خب این دو معنیش این میشه دیگه، یعنی پیغمبر می آید این حرف که شنید از اون بند خدا حواسش رو جمع میکنه، بنا رو برای نمیگذاره که این آقا داره دروغ میگه، یه گوشه ذهن خودش این مطلب رو نگه میداره که خب شاید برای قراری مرتد شده باشه، شاید این بند خدا داره راست میگه. تو این حدش به عنوان یک احتمال پیغمبر تو ذهن خودش اینو نگه میداره، یعنی حتی از جهت خبری هم پیغمبر یه ترتیب اثری میده، اما ترتیب اثرش اینه که در گوش خودش اینو نگه میداره. برای قراری هم اذن خیر پیغمبر، چرا؟ چون تصدیق نمیکنه حرف اینو، نمیگه برید بکشیدش، اینکه بنده رو نکشن این خیر من، که در حقیقت تصدیق نکردن اون آغاز. اما اینکه اون بنده خدا رو هم حرفش کلا رد نمیکنن، تو یه گوشه ای از تاقچه ذهن میگذارن برای روز و مبادا، اونم خیر ایشونه چون به هر حال ایشونو تکذیب نکرد. شیخ میفرماید هم تعبیر اذن و خیر لکم این معنا رو نشون میده، هم یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که اونجا هم حضرت در توضیح آیه فرمودن که یصدق المؤمنین لانه صلی الله علیه و آله کان رؤوفا رحیما بالمؤمنین. در توضیح آیه شریفه این روایت هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، اونم باز شاهد بر همین معنایی که ما گفتیم. چرا کان رؤوفا رحیما بالمؤمنین؟ این تعلیل است برای یصدق المؤمنین. چرا تصدیق میکنه؟ چون مهربان برای مؤمنین. مؤمنین جمع محلا به اله، یعنی لانه صلی الله علیه و آله کان رؤوفا رحیما به جمیع من آمد. خب الف لام الف لامیه که سر مؤمنین اومده و جمع دیگه، جمع محلا به اله مفید عمومه. خب اگر پیغمبر تا یه چیزی رو شنید زود تصدیق بکنه و ترتیب اثر عملی بده که پدر مخبران هم ممکنه در بیاد. خب اگر رحمت دارد و رحمت دارد به همه مؤمنین، باید یک کاری بکنه که همه مؤمنین اینجا خیر ببینن، هیچ کس اینجا ضرر نبین، لذا خودشون این برداشت رو میکنن که منظور اینه که پیغمبر مثل یک دروغگو با طرف مقابل رفتار نمیکنه. همین. حالا به حسب مورد، یه جایی حتی مطمئنم اگر هست که طرف دروغ میگه که یه حتی تو گوشه ذهنش هم نمیذاره، تو گوشه تاقچه ذهن اونجا هم حرفش رو نمیذاره، چون یقین داره که پیغمبر این داره دروغ میگه. خب اما باهاش مثل یک دروغگو رفتار نمیکنه. دیروز گفتم دیگه ماجرا عبارت بود از اینکه جبرئیل اومد گفت فلانی پشت سر شما حرف میزنه، این گفت نه من نگفتم، رسول الله هم تصدیقش کرد، یعنی رسول الله در صحت حرف جبرئیل شک داشت که محال ممکنه، هاشا و کلا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در صدق حرف جبرئیل کوچکترین شکی بکنه، یعنی احتمال اشتباه هم نمیشه داد فضلاً از کذب. پیغمبر میدونسته اون بند خدا اون حرفا رو زده و جبرئیل راست گزارش میده. اگر پیغمبر این مردک رو، این منافق رو تصدیق فرمودن، تصدیق نه یعنی که با اون مثل یک دروغگو رفتار نکردن که بگن خب حالا شما بر حال داری دروغ میگی و مثلا منکر وحی برو گردنتو بزنی، یعنی اینطوری رفتار نکردن پیغمبر با. حالا این مقدار متن رو بخونیم، اگر از دوستان کسی میتونه متن رو بخونه ممنون میشه. حالشو دارید متن بخونید؟
ان المراد من التصدیق فی الآیه لیس جعل المخبر به واقعا به ترتیب جمیع آثاره علیه.
لیس جعل المخبر به واقعا مراد از تصدیق در آیه این نیست که پیغمبر بگه آقا مخبرون به راسته و طبق یک خبر راست با او رفتار بکنه، خب یعنی بگه محکی خارجی داره. ادامه بدی.
از لو خان المراد به ذالک لم یکن اذن خیر لجمیع الناس.
اگر مراد به آیه این بود، مراد از آیه شریف این بود که پیغمبر بگه راست داره میگه و حرف حرف صدقیه، اون وقتی که پیغمبر اذن خیر برای همه مردم نبود، درک آیه میاد اذن خیر لکم. بخون آقا.
از لو اخبره احد بزنا احد او شربه او قذفه او ارتداده فقتله النبی او جلده لم يكن في سمائه ذلك الخبر خير للمخبر ان بل قال محض الشر له.
بعد اگر یکی از راه برسه بگه آقا فلانی زنا کرد یا شرب خمر کرد یا یه مؤمنی رو قذف کرد یا مرتد شد، پیغمبرم برو بکشه یا شلاقش بزنه، این که برای مخبران ان خیر نیست، شر دیگه، خصوصا ما عدم صدور فعل من فعل واقع، خصوصا اگر واقعا این کارو نکرده باشه دیگه شر واقعا شره. حالا اگر اون کارو کرده باشه شر آخرتی نیست، شر دنیاییه ولی شر آخرتی نیست، از باب اینکه تطهیر میشه. خب میدونید اگر کسی حد شرعی برش جاری شد، خداوند متعال دوبار حق خودش رو از کسی استیبا نمیکنه، یه بار تو این عالم یه بارم تو اون عالم. اگر برای کسی حد شرعی جاری شد، یعنی خدا متعال از او استیفا کرد حق خودش رو به نفعشه، اما اگر بنده خدا واقعا این کار رو کرده به نفعشه، حالا شاید اونجا بگیم مثلا واقعا هم خیر، یعنی مجموع آخرت و دنیا رو در نظر بگیریم، لقائلن ان یقول که جناب شیخ انصاری این که خیره، این که خیر لکم شر لکم نیست، اما در جایی که بند خدا واقعا این کار را نکرده، این که واقعا شر لکم شیخ راست میگه این شر لکم هم، اما آیه فرمود اذن خیر لکم. بخونی؟
نعم یکون خیر
للمخبر
صدا للمخبر من حیث مطاب عجب
من حیث مطابق قوله و این کان منافقا مؤذیان للنبی صلی الله علیه و آله علی ما یقتضی الخطاب فی لکم. بله برای مخبر خیره به این معنی که به حرفش ترتیب آثار داده بشه، اینکه کسی ادعایی بکنه یه نسبتی به دیگری بده و به حرفش ترتیب آثار داده شود، این خیره برای اون شخص مخبره، اما برای مخبران هن خیلی. لذا ما تصدیق رو اینطوری معنا میکنیم. چرا تصدیق رو اینطوری معنا میکنید؟ فهمید که خطاب لکم این اقتضا داره، این معنایی که ما از تصدیق کردیم این شاهدش کلمه لکمه، کلمه لکم ظاهر است در این که پیغمبر اذن خیر است برای همه، پس ثبوت الخیل کل من المخبره و المخبران لا یکون الا اذا صدق المخبر از یه طرف و از طرفی هم مخبران ان هم که حفظ بشه. زمانی خیر خواهد بود پیغمبر برای اون لام لکم الان شده لکل من المخبر و المخبر ان، این همون لکمه. خب این زمانی خیر می شود که صدق المخبر، مخبر تصدیق بشود به معنا اظهار القبول عن و عدم تکذیبی و تر قبولی رأسن، به معنا اینکه حرفش رو اظهار بکنن که آقا قبول دارین و شما دروغ نمیگید و کلن حرفش رو کنار ندارن، یعنی یه گوشه ای از احتمال رو در حرفش بدن. البته یه جایی ممکنه حرفش رو کلن کنار بذارن، این هم گفتیم عرض کردم، یه جایی ممکنه کلن حرفش رو کنار بذارن، اما باهاش رفتار یک دروغگو رو نکنن. همینم خیره، همینم خیره. خب مال عمل فی نفسه بخون
استاد. اینجا که گفت که شاهده بر این معنای ما، اون خطاب لکمه، ما در مورد توضیحاتتون که ما این استفاده خیر برای جمعی رو از اون الف لامی که حالا بر سر مؤمنین اومده از اونجا استفاده میکنیم.
اون نه، اون یکی روایت که بهش نرسید، روایت بعدیه بهش نرسیدیم کنجا.
بله
اون تو اون روایت من درز کردم که جمع محلا بله
الله جان
بفرم.
حجاب از کجا از خطول خبره جورو کن به معنی اظهار از قبول انها ان و عدم تکذیبه و طرح قوله را اصن مل عمل فی نفسه به ما یفتزیه الاحیاد کامو به نسبت الال مقبره ان به امکان المقبره به مما یتعلق و به سوء حاله لا یوزیه فی الظاهر لکن یکون علا حذر منه فی الباطن کما کان هو مقتضی المصداق فی حکایت اسماعیل متقدمه.
پس در این حال اینه که شخص مخبر را تصدیق نمی کنن کلن، اما در این حال خودشون طوری عمل می کنن که نسبت مخبرانن احتیاط کرده باشن، یعنی یک گوشه ای از احتمال رو میدن که شاید مخبر داره راست میگه، نسبت مخبران ان حساس میشن که آقا این بنده خدا شاید هم مرتد شده ها، واظب باشیم مثلا اسرار محرمانه مملکت در اختیارش نگذاریم. این یه مقدار این حرف معقولیه، در این حال که نمیگن مرتد شده آقا برید گردنشو بزنید، چون با یه نفر شهادت که ارتداد ثابت نمیشه، باید دو نفر عادل شهادت بدن تا ما بتونیم این کسی رو به جرم ارتداد بکشیم. اما حالا که یه نفر اومد گفت فلانی مرتد شده، در این حال که نمیکشیمش ولی حواسمون رو جمع میکنیم که مثلا اسرار مهم مملکت رو در اختیارش نگذاریم. این حرف درستی، این کار درستیه. فان کان المخبر بهی، اگر محتوای گزارش، مخبران ان اون کسی که در موردش گزارش دادن، مخبر گزارش دهنده، مخبرون به محتوای گزارش، و این کانال مخبر به مما یتعلق به سوء حاله، اگر محتوای گزارش اینه که آفل مخبران ان یک گندی زده، خب لا یعذیه فی الظاهر، طرف نمیگیریم گردن بزنیم به جرم ارتداد، احکام ارتداد رو برو جاری بکنیم، مالش رو تقسیم بکنیم، زنش رو ازش جدا بکنیم، این کار رو نمی کنیم. اما لکن یکون علا حذرم منه فی الباطن، اما تو دلمون حواسمون رو جمع میکنیم که به این بند خدای شخص مخبران ان اعتماد بی خود نکنیم. کما کان هو مقتضی المصلحه فی حکایت اسماعیل متقدمه. مسئله اسماعیل هم اینه دیگه، امام صادق علیه السلام اسماعیل رو سر این مذمت کردن که جناب اسماعیل تو که شنیدی سر زبون ها مردم میگن فلانی شراب خوره، چرا بهش اعتماد کردی سرمایه دادی؟ اینکه چرا سرمایه دادی رو حضرت مذمت میکنن، مگر نه نمیخوام بگن اون بند خدا حتما باید شلاق میخورد به خاطر اینکه مردم میگن شرب خم میکنه، با مردم میگن که اثبات نمیشه. اگه دو نفر عادل شهادت دادن به اینی که ما دیدیم داره شرب خم میکنه، اون وقت اثبات میشه شلاقش هم میزنیم، یعزی هم میکنیم، اذیتش میکنیم، اذیتش میکنیم، شلاقش میزنیم. اما الان که اثبات نشده، حضرت فرمان شما چرا برات اعتماد کردیم؟ فرمایید.
و یعید هذا المعنا ما ان تفسیر الایاشی
ایاشی سمرقندی از بزرگان علمایشی است. بند خدا خیلی حق داره تو مسئله نشر علوم اهل بیت. خیلی ثروت کلان بابا رو اینا برای خرج کردن برای اینکه نشر علم بکنن تو اون منطقه. خیلی حق دارن، از محدثین کسی رو روایی هم هست. حالا ای کاش برات بیشتر اسناد ایشون حفظ میشد و اینا، میتونه از خیلی مفید باشه. خلاص اینکه شخص جلیل و قدریه. خب ایشون یه تفسیری داره از قدما، از اوایل غیبت کبراست. خب
من انه یصدق المؤمنین لانه صلی الله علیه و آله کان رؤوفا رحیما بالمؤمنین فان تعلیل است تصدیق بر رعفت و رحمه علی قافت المؤمنین ینافی اراده قبول قول احد علی الاخر فحیث یترتب
یرتب علیه آثاره. خب این که پیغمبر حضرت فمن یصدق المؤمنین، علتش اینه که رؤوف و رحیم است برای همه مؤمنین. اون همه کافت المؤمنین از کجا اومد؟ از جمع محلا بعد، المؤمنین جمع محلا بعد. اینو من عرض می‌کردم. خب این که حضرت فرمان چون پیغمبر به همه مؤمنین رأفت و رحمت داشت تصدیقشون میکرد. خب این طبعا نمیتونه معناش این باشه که یعنی هر کسی چیزی علیه دیگری میگفت پیغمبر تصدیقش میکرد، چون این رأفت و رحمت به مخبر هست، اما رأفت و رحمت به مخبران عنه بگو نیست. و این انکر المخبران عنه بگوه، طرف میگه یا رسول الله من عرق نخوردم، پیغمبر میگه نه فلانی گفت شما عرق خوردی، منم باید تصدیقش بکنم. خب میگه منم تصدیق بکنم یا رسول الله، اون رو تصدیق میکنی که میگه من این کارو کردم، خب منم تصدیق بکنم که میگم این کارو نکردم. خب از مال انکار لابد من تکذیب عهد ما. خب پیغمبر باید یا اینو تصدیق بکنه یا اون یا بنا رو بر این بگذاره که شوربه خم کرده شلاقش بزنه، یا بنا بگذارد برای اینکه شوربه خم نکرده شلاقش نزنه. دیگه شلاق زدن که دائر مدار وجود عدمه، حالت سوم نداره. پیغمبر کریم یا 40 تا ضربه بزنه یا 80 تا رو میزنه یا هیچی نمیزنه، یا شوربه خم حدش جاری میشه یا جاری نمیشه، دیگه 40 تا رو که نمیزنن. این روشن و هوه مناف لکونه اذن خیر، این تعبیر اذن خیرن که تو خود آیه هست، و رؤوفاً رحیماً بالجمیع که تو روایت عیاشی هست، اینا سازگار نیستن که ما بگوییم مراد از تصدیق یعنی بنابر راستگو بودن محتوای خبر گذاشتن. این نیست. فتعین اراده تصدیق بالمعنى الذي ذکرنا، تصدیق به معنایی که ما گفتیم که حالا دیگه روشن شد. متاسفانه وقت تمام شد. مقدار خوب رفقام دیر آمدن، خیلی دیر آمدن، جای بدی هم چکارش بکنیم؟ تشکر. حالا که فرمایید حالش رو دارید، من این چند سطر رو بخونم تا اون مطلب. و یا ایده و ایزن معید دیگهی که این برداشت ما رو در لفظ تصدیق روشن میکنه که یؤمن للمؤمنین یعنی یا صدق للمؤمنین یعنی چی، اینه که از قمی نمشه. قمی یکی دیگه از قدمای مفسر ماست. عیاشی مال سمرقنده، قمی هم که دیگه اسمش روشه دیگه، قمی دیگه. علی ابن ابراهیم قمی استاد کلینی، بابای ابراهیم ابن هاشم که دیروز صحبتش بود. خب عرض کنم که جناب علی ابن ابراهیم ایشون در تفسیر خودشون یه روایتی رو نقل کردن که او هم همین برداشت ما رو تایید میکنه. انه نم منافق علی النبی صلی الله علیه و آله، یه منافقی خبرهای پیغمبر رو برای سخنچینی میکرد، از پیغمبر حرف میبرد این بر اون وقت. نمیمه یعنی حرف یک کسی رو ببرید پیش یک کسی دیگه شر بپا کنید. خب یه کارش این بود، یا یه بار کرده یا بارها کرده. و اخبره الله به ذالک، خدا هم به پیغمبر خبر داد که ایشون داره سخنچینی میکنه. فاحذره النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبرم احضار کرد و پرسید. فحلف انه لم یکن شیء مما ینم علی یا ینم علی، قسم خورد که هیچ چیزی از این حرفایی که به هر حال ایشون متهم بوده که چخنچینی میکرده هیچی نبود، یه مورد هم من نمیمه نکردم. ینم و ینم هر دوتا اومده. فقبل من هم نبی صلی الله علیه و آله پیغمبرم پذیرفتن و بلش کردن. فاخذ هذا الرجل بعد ذلك یطعن على النبی صلی الله علیه و آله یقول انه یقبل كل ما يسمع اخبره الله انی انم علی و انقل اخباره فقبل و اخبرته انی لم افعل فقبل. اخذ از افعال مقاربه است، اخذ یعنی شروع کرد. این دیگه شروع کرد بعد از این مطلب به پیغمبر این برامر تعلیم میزد و پشت سر پیغمبر صفحه میذاشت و جسارت میکرد، میگفت که هرچی میشنبه قبول میکنه، خدا گفت من سخنچینی میکنم، حرف خدا را پذیرفت. بعد من گفتم نه من سخنچینی نمیکنم، جاسوسی نمیکنم، حرف نمیبرم، حرف نمیارم، از این کارا من نمیکنم. خب منم تصدیق کرد. فرده الله تعالی به قول نبیه صلی الله علیه و آله قل اذن خیر لکم، خداوند ردش کرد به این که گفت که آقا این پیغمبر ما قل اذن خیر لکم، به پیغمبر فرموده که به اینا بگو که اذن خیر لکم. این به قول لنبیه اینجا لام به معنای ان نیست، چون داره قل اذن خیر لکم، به پیغمبر گفت، همون لام تبلیغ اصطلاحا، لام به معنای ان نیست که گاهی اوقات بعد از مدت قاله لام به معنای ان میاد، خوندید تو مغنی، این نه همون لام تبلیغه. قول چرا؟ به پیغمبر گفت که بگو که قول چی بگم که انا اذن خیر لکم، من اذن خیر برای شما. و من المعلوم ان تصدیقه صلی الله علیه و آله در منافق لم یکن به ترتیب آثار صدق علیه متقف، تو این مورد حتی یه ذره هم احتمال صدق نبوده. حالا ما بالا گفتیم که آقا یه ذره احتمال بده تو گوشه ذهنت بذار، تو این مورد حتی یه ذره گوشه ذهنت بذار نبوده، چون خدا میگفت آقا ایشون به حال داره سخنچینی میکنه دیگه، خدا که العیاذ بالله اشتباه نمیکنه، جبرئیل که اشتباه نمیکنه، یقین 100% بود که این آقا داره دروغ میگه. حتی یه ذره هم حتی در حد بالا گفتیم بذار گوشه ذهنت، اونم نبوده. پس تصدیق یعنی چی؟ یعنی این که پیغمبر با این رفتار یک شخص دروغگو رو نکرد. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا شما دروغ میگی، شما سخنچینی کردی و به جرم سخنچینی علیه پیغمبر مجازاتش بکنه، نکرد این کار رو. و هذا تفسیر صریح، این مطلبی که به هر حال میبینیم از قومی نقل شده، صریح فی ان المراد من المؤمنین المقرون بالایمان من غیر اعتقادن. خب هم مراد از مؤمنین که میفرماید یؤمن للمؤمنین، یعنی هر کسی که داره ایمانو بهش اقرار میکنه، حتی شامل منافقه ها هم میشه که اعتقادی ندارن. خب میگه پس یعنی چی یؤمن للمؤمنین؟ آیه شریفی که من یؤمن للمؤمنین یعنی چی؟ مد یؤمن للمؤمنین یعنی اینکه آقا با توجه به ایمانشون پیغمبرم به اون ایمان میاد، یعنی در حد خودشون در مرتبه خودشون پیغمبر رفتار میکنن. خب یکی هست که قطعا دروغ میگه، خب یعنی پیغمبر با اون رفتار دروغگو رو نمیکنه. یکی هست که آقا نه ممکنم هست یه ذره راست بگه، پیغمبر میذاره گوشه ذهن خودش گفت اون حرف فلانی. خب یکی هست که خیلی احتمال داره راست میگه، اصلا مثل که کسی اصلا از جاسوسای پیغمبر، خب ایشون سمت داره، پیغمبر خودش به ایشون سمت داده که شما برو خبر بیار برا من. خب اینجا پیغمبر تا حد زیادی به گزارش این ترتیب آثار میده، چون از یک کانال رسمی بهش رسیده. خب یه جایی هم هست که مثلا چند نفر میان شهادت میدن در دادگاه، اثبات میشه به شکل قضایی مطلب اثبات میشه، خب پیغمبر میاد حکم شرعی رو بار میکنه، مثلا طرفو میکشه یا شلاقش میزنه. دمت گرم شیخ انصاری رحمت الله. فیکون الایمان لهم، پس ایمان پیغمبر برای مؤمنین علا حسب ایمانه، به حسب ایمان ایناست که اشاره کرد. خب و یشهد به تغایر معنی الایمان فی الموضعین، این که کلمه یؤمنو بالله با یؤمنو للمؤمنین، خود این یؤمنوها با هم معناشون تفاوت میکنه. خب اب دوتا شاهد داره، نسبت به خدا ایمان میاری یعنی چی؟ یعنی 100% میگه خدا راست گفته، حتما مطلب اونیه که خدا گفته، این میشه یؤمن بالله. این که نسبت به مؤمنین با توجه به مراتبشون رفتار میکنی، خب اینم عرضم که یؤمنو للمؤمنین. میگه چرا کلمه یؤمنو رو دو جور معنا میکنی؟ میگه اولا تکرار لفظه خودی که کلمه یؤمنو اومده گفته یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، نشون بده که ایمان به الله با ایمان للمؤمنین دوتاست. ایمان به الله تصدیق قطعیه، ایمان للمؤمنین ایمان علی حسب ایمانه همه. خود این تکرار لفظ نشون میده دوتاست. اینا رو میگیم اغراض اتناب. دیگه تو اتناب باید یه غرضی باشه. تو بلاغت کارگاه های بلاغت دیگه ایواشوش داریم، چهارشنبه ها کارگاه بلاغتمون به این بحث رسیده، اینا رو میخوایم تمرین کنیم با دوستان تو کارگاه. یه نمونش هم میگه چرا اتناب شده، میگه غرضش اینه. شاهد دوم تعدیت او فل اول بلبا و فسانی باللام، اینه که یکی با یکی با لامه. خود این هم شاهد خوبیست. خب میفرماید که یؤمنو بالله یؤمنو للمؤمنین، یعنی به خدا که حتما ایمان میاره، تمامه، اونجا مسئله نیست. اما نسبت به مؤمنین للمؤمنین، یعنی طور ایمان میآورد که به نفع اینا بشه، یعنی کاری میکنه که به نفع اینا بشه، یعنی داره منفعت اینها رو در نظر میگیره، نه اینکه صدق اینها رو در راستگوی اینها رو در نظر میگیره. خب ففهم که ما ظاهرا اشکالی به ذهنمون نرسید، احتمالاً ففهم حالا باز بیشتر یه فکری میکنیم ما، ولی به ذهن ما تا اینجای کار چیزی به ذهن ما نمیرسه. خب آقا تشکر از رفقا، تحمل فرمودن، وقتم گذشت، التماس داده.